باب اول صحیفه سجادیه در رابطه با حمد خدای عزوجل و ثناء اوست که فرازهای متعددی داره. بسم الله الرحمن الرحیم. ثم ضرب له فی الحیات عجلا موقوت. سپس قرار داد برای او، زد برای او یک عجل زمان بندی شده ای در زندگی. ببینید مردم سه گروه هست. یه گروه میگن آقا، یکی پیام امروز من توی این فضای مجازی دیدم نوشته بود، اون کسی که مثلا پیتزا را درست کرد 102 سال عمر کرد، کسی که فلان غذای مزه را درست کرد 95 سال عمر کرد، کسی که فلان کار بد خلاف طب و بهداشت انجام داد 80 سال عمر کرد، ولی فلان طبیب 52 سال عمر کرد، فلان چه میدونم شخصی که رعایت میکرد 62 سال عمر کرد. من گفت راحت باش، برای خودت هر کاری میخوای بکنی بکن، هر چی میخوای بخور، هر طوری میخوای. من خوشم نیومد از این حرف. یه عده اینجوری هم میگن آقا اینا هیچ تأثیری نداره، بیبندوباری، هر چی نوشته شده همون میشه، تو هر کار میخوای بکنی بکن. این حرف غلط. یه عده برعکس میگن، میگن نه آقا شما ورزش کنی اینجور میشی، نکنی اینجور میشی، طب را رعایت کنی عمرت طولانی میشه، این غذا عمرت طولانی میکنه، بعد غذا اگر آب بخوری چی میشی، اگر نخوری چی میشی، اگر اینا همه چی رو میبندن به طب و به رعایت بهداشت و اینا. اینم یه ایراد داره. الان انصافا شما یه فرق خیلی محسوسی بین عمر اطباء و آدم عادی میبینی ها؟ ما پر آدم مثلا جاهل، آدم بی سواد دیدیم که 100 سال، 102 سال، 110 سال عمر کرده که اگه میگفتی همه اطلاعات از طب بنویس تو دیبرگ نمیتونست بنویسه. و پرم طبیب دیدیم که به این عمرها نرسیده اصلا. حالا شما چند تا طبیب 100 ساله میشناسید؟ توی هست خدمت شما عرض شود که ما میبینیم بین پزشکان و بین مردم عادی فرق چندانی وجود نداره. حالا مثلا حکیم خیراندیش میگه ابن سینای ایران، نگاه میکنیم میبینیم که یه وقتی که از یکی ازشون دستور العمل پرسید که چه کار کنیم موم ریخته در بیاد، همه زدن زیر خنده چون خودش مونه در گفت که یه جوابی البته داد که حالا ایده قانه شده، یه جلی علتی که من خودم مونه دارم چیه، یه جوابی داد، ولی من بعید میدونم کسی نتونست هنوز این دردا درمان بکنه. دردم نیست، شاید جنتیکیه. خدمه شما عرض شود که خب حالا چهره ایشون رو که نگاه میکنی میبینی که مثلا اینجور نگه بگن ایشون 90 سالشه، شما 60 ساله میبینیش، 65 ساله میبینیش، نه 65 سالشه، ما چند سالشه میگی 65 سال. خب حالا این همه رعایت کرد و گفت چه فرقی کرد؟ گروه دوم هم با این مشکل مواجه هم. گروه اولی ها که اینا رو میبینن میگن خب پس این همه علکیه کشکیه، حالا اونی که داره رعایت میکنه اونی که رعایت نمیکنه هیچ فرقی با هم نداره. اما اسلام هیچ تاشو نمیپسنده. اسلام میگه رعایت بهداشت اثر دارد، ورزش کردن اثر دارد، خدمت شما شود علم و اطلاعات رو به کار گرفتنش اثر دارد، به شرطی که اذن خدا باشه. حالا اذن خدا به چی بستگی داره؟ شما بگید. به اعمال ما، نه؟ اگر اعمال ما اعمال مناسب بود، مناسب طول عمر بود، کارهایی که باعث طول عمر میشه اثر میکنه. قرآن اینو میگه، این حرف من نیست. ولی اگر اعمال ما اعمال مناسب طول عمر نبود، قطع رحم کردیم، برو هی ورزش کن، هی برو مزاج شناسی، کتب طبی را بخون، همه را بخون، 35 سال شد میمیری. من دیدم ها، بهترین ورزشکار، قوی ترین بدن، جوان مرد با ثروت خیلی زیاد، همه را برای ورثه گذاشت. خب پس ما وظیفه‌مون اینه که یک، بهداشت رعایت کنیم اما قطع رحم هم نکنیم، ورزش بکنیم اما رحم و انصاف و مروت هم، اون وقت ورزش اثر میکنه، به طب و بهداشت و همه اینا اثر میکنه. همونطوری که اصول اقتصادی رو باید رعایت کنیم اما گناه هم نکنیم، حدود خدا هم اجرا کنیم، اون وقت خدا برکت از زمین و آسمان میباره. اما اگه فقط بچسبی به اقتصاد اما رعایت نکنی، بی برکتی جامعه رو میگیره. حالا کشورهای غربی که دارن اینجور آبرودانی میکنن، آمارشون دروغ خدا شده، گاهی دیگه دستشون در میره. نهضت وال استریت ثابت کرد دروغ اینا. کدوم رفاه؟ رفاه عمومی اینه که 99% ثروت مال 1% باشه؟ این رفاهه؟ 60-70 میلیون نفر از ابتدای ترین امکانات زندگی برخوردار باشن. اونا تو ابر کشور ابر قدرت که حالا آماراش درز کرده، حالا خیلی هاش درز نکرده که کسی نمیدونه چیه. این عدالته؟ اقتصاد رو بگیری رعایت نکنی اقتصاد اثر نمیکنه. بله علم اقتصاد اثر داره، طب اثر داره، تو نظامی هم همینطوره. فنون نظامی رو رعایت کن، استراتژی چه میدونم سلاح تسلیحات همه تکنیک ها، اما خدا اجازه پیروزی بهت نده پیروز نمیشی، پیروز نمیشی. ما اعتقادمون اینه، ما میگیم ورزش اثر داره، هر علمی و هر دانشی اثر داره به اذن خدا، و اذن خدا مناسب نوع رفتار شماست. حتی دعوت میگه والله، خدا فعل خودش هم رو منوط کرده به اذن خودش. جالبه ده، بگید کجای قرآن میگه والله یدعو الی المغفرت والجنت به اذن خدا، دعوت میکند به بهشت و مغفرت به اذن خودش. جالبه، فعل خودش هم رو منوط کرده به اذن خودش. یعنی چه؟ یعنی فعل شما به طریق اولا منوط به اذن منه، تا اذن من نباشه هیچ اثر نمیکنه. پس قرآن میگه و ما یعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في کتاب، هیچ که عمرش زیاد نمیشه کم هم نمیشه مگر اینکه در کتابه. این آیه معنیش اون تایید گروه نظر گروه اول نیست که بگیم آقا طب با اینا اثر نداره، نه اینا نمیخواد بگه، خدا شاهده اگر اینجوری بود این همه روایت برای طب و اینا تو روایت معصومین نبود، این همه دستورالعمل‌های خوراکی نبود. ما خیلی چیزی داریم در روایتمون، خیلی آقا این غذا نخورید، مثلا گیاه خرفه، میگه خدا مبارکتر از این گیاه نیافرید، این گیاه حضرت فاطمه است که حالا پیدا نمیشه تو بازار، همون قلفه ای که خدا میگه خرفه، میگه از این گیاه مبارکتر نیست. خب اگر این اثر نداشت که اینا نمیگفت این روایت رو، پس آیه قرآن نمیخواد بگه که یه عمری برات نوشته شده میخوای رعایت بکن میخوای رعایت نکن، اینا نمیخواد بگه. میخواد بگه که آقا عمل تو، این نوشتن عمر تو مناسب عمل توه. اگه قطع رحم کردی برو ورزش کن، برو طب رعایت کن، بیداشت رعایت کن، مزاج شناس شو، بشو ابو علی سینا زمان 58 سال بیشتر عمر نمیکنه. ابو علی سینا 58 سال عمر کرد، برید ببینید عمر زکریا رازی چقدر بوده، کتاب الهاوی رو نوشته و و و امثالو. آقا تو کتابشون چه نسخه های حرامی تجویز کردن به مردم، نه خودشون عمری کردن نه اونایی که به نسخهاشون عمل کردن. تو میخوای با تمرد از دستور خدا، ببینید این که میگه و ما یعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا فی کتاب، عمر ما به اندازه اونیه که تو کتاب خدا نوشته، تو کتاب تقدیره، منتها اون کتاب تقدیر مناسب اعمال ما کم و زیاد میشه. چون همین آیه هم داره میگه، میگه هیچ کسی عمرش زیاد نمیشه کم هم نمیشه مگر اینکه در کتابیه. اون وقت عواملش چیه؟ یه وقت شما باید عمرت زیاد شه، صله رحم کردی، خدا مقدر کرد عمرت زیاد شه، اسبابش رو فراهم میکنه. یه وقت گذرت میخوره به طور یه حکیمی، یه دانشمندی، میگه آقا من این مریضی دارم، میگه خب دواش اینه، میخوری خوب میشی، از یه مرض مهلکی نجات پیدا میکنی، طب اثر میکنه، اینجوری اثر میکنه. ما برعکس میبینی، دیده تو شبا خطای دید، تو شبا که آسمان یه تیکش ابری یه تیکش صافه، شما نگاه میکنی خیلی که ستارا دارن میرن، در حالی که ابرا دارن میرن. خیلی چیزا رو ما پسکی میبینیم، خیلی چیزا رو معکوس میبینیم. واقعیت اینه که اعمال بر اساس اعمال ما قضای الهی نوشته میشه، این عمرش زیاد بشه این عمرش کم بشه. بعد وقتی نوشته شد عمرت زیاد بشه، اون وقت طب بهت اثر میکنه، بهداشت اثر میکنه، ورزش اثر میکنه، رعایت اثر میکنه. وقتی نوشت کم بشه اینا هیچ اثری نمیکنه. این اعتقاد درست اسلامیه. من میتونم روی قسم بخورم، اینقدر سند شاهد براش وجود داره که جای هیچ شبهه و انکاری نداره. نه اون اعتقاد گروه اول درسته که میگم بابا ویل کن اینا چیه، نه اعتقاد گروه دوم که میگن همه چی طب، حتی میخوان شخصیت آدم رو همش بگن اینا به مزاجه، هر که مزاجش دمویه اخلاقش اینجوریه. یعنی گویی که دیگه شما اگه مثلا صفرای مجاز بودی هیچ وقت نمیتونی متخلق به اخلاق اسلامی بشی، اخلاق برای شما نیومده، برای دموی مزاجه اومده. مثلا کی حرفا رو زده؟ بله اینا به صورت اقتضایی، به صورت علت ناقصه تاثیر داره، ما منکری نیست. بعد میفرماید که و نسب له امدا محدودا، خدا برای او یک زمان محدودی نصب کرده، حدی براش گذاشته که ما نمیدونیم کیه. من نمیدونم چند روز دیگه زنده ام، چند ماه دیگه زنده ام، چند سال دیگه زنده ام. اینقدر آدم ها بودن برای زندگیشون آینده و افق طلایی برای خودشون مشخص کرده بودن و به افق طلاییشون هم نرسیدن. همینطوری افتادن مردن. یا وقتی این داستان بروس لی نشون میداد، بعد میگفت که ایشون گفته بود که من تا 40 سالگی اینقدر ثروت جمع میکنم، بعد 40 سالم که شد به آرامش مطلق میرسم و دیگه یک زندگی آرامی. 33 سالگی هم فوت کرد. چقدر هم براش چه میدونم تبلیغ کردن رو. یه ورزشکار بود دیگه. آدم این وقتی بگیم بدنش تحرک نداشته. آدم هم سراغ داریم که والده ما افتاده بود، پزشک گفته بود این 1% خوب می احتمال خوب شدن داره، تازه خوب هم شد حتما دیوونه. خوب شد دیوونه هم نشد، عقلش هم سر جاش بود. من یادم میاد از مشهد می اومدیم یزد، از فردوس تا طبرس 200 کیلومتر را برای ما ربایی خوند بدون تکرار که خدا شده من این ربایی بلد نیستم. یه آقای هم بالا سر والد ما ایستاده بوده گریه میکرده. حالا سال قبل آزادی ما بوده، میگفته این بچهش ندید و مرد. پس فردا هم آدم زیر خاک بوده، سالم هم بوده، والد ما 22 سال دیگه زندگی کرد. آدمی که میگفتن 1% آقا عمره دست کیه؟ ولی این معنیش اینه که رعایت نکنی؟ آقا شما رعایت کنید. وظیفه ما رعایت، وظیفه ما اینه که مسلح بشیم، اقتصاد بشناسیم، طب بشناسیم در حد ضرورت زندگی، ولی که حواسمون باشه. اگر رفتارمون درست نباشه و تو کتاب تقدیر الهی عمرمون کوتاه بشه، هیچی نمیتونه نجاتمون بده. هیچ علمی، هیچ دانش. این صحیفه سجادیه کتاب دعا نیست، کتاب آموزه‌های اعتقادیه. قبل از اینکه دعا باشه، اعتقادات ما رو تصحیح میکنه. ما اگر این دعاها رو درست بخونیم و درش تدبر بکنیم، تازه اون وقت میشیم یه اسلام شناس. اسلام اونجوری که هست میشناسیم، حقیقت دین رو اونجوری که هست میفهمیم. یتخطا الیه به ایام عمره، یا عمره که یتخطا از کلمه خطوه است، به معنی گام. گام بر میدارد به سوی آن با ایام عمرش و یرحقه به اعوام دهره. اعوام جمع عامه یعنی سال، و می پیماید سپری می کند آن را با سالهای روزگارش. دهرم یعنی روزگار. حتی اذا بلغ اقصا اثره، تا اینکه برسه به آخر، جایی که آخرین جایی که باید برسه، یا اینجا دیگه تموم شد. فلا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون، دیگه یک ذره یک لحظه جلو عقب نداره. شما اینجا که رسیدیم دیگه باید بریم. و استوعب حساب عمره، استیعاب یعنی تمام را فرا گرفتن. همه حساب عمرشا میگیره، همشا میگیره. هر کسی یه رزقی براش مشخص شده، رزق او که تموم شد میگه که اولائک ینالهم نصیبهم من الکتاب، میگه این کسانی که آیات ما را تکذیب میکنن بهره هاشون از اون چی که خدا در کتاب تقدیر نوشته بهشون میرسه. تمام که شد، حتی اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم. پس ما به تقدیر و قضا و اینا اعتقاد داریم، ولی به این شرط که اینا رابطه با اعمال ما دارن. با اعمال ما کم میشن، با اعمال ما زیاد میشن. اعتقاد به اقتصاد و علم و فناوری و همه اینا هم داریم، منتها به اذن خدا. اذن خدا منوط به چیه؟ به اعمال ماست، به اعمال ماست. یکی از دوستان میگو اول جنگ یکی از این بچه های عرب گفت من برم اینجا خودمو، این عراقی ها خیلی تو قضیه جنگ تصورش این بود که تمام مردم مثلا خوزستان آرزوشون اینه که بشن جز خاک عراق. این تصور اینجوری داشتن، اینا عرب هستن خودشون جز ما میدونن، و تبلیغ هم اینجوری کرده بودن، لذا ساده لوحانه باور میکردن. گفت ما از همین فرصت استفاده کردیم، گفت ما هیچ چی نداشتیم دفاع کنیم. بعد این بنده خدا رفته بود اون طرف و گفته بود من بالاخره آرزوم اینه که شما بیایید خوزستان از دست ایرانی ها بگیرید و عربستان و عربستان از دست ایرانی ها بگیرید و هر اطلاعاتی هم میخواید من بهتون میدم، من میرم تو ایرانی ها اطلاعات. گفتن شما برو جای انبار مهمات و گفته بود. بعد دیده بود که بین فرماندهانشون درگیریه. یه عده فرماندهان میگن آقا این ایرانی ها سلاحایی که زمان شاه خریدن کجا رفته؟ این همه اسلحه شاه خریده هنوز نیوردن تو میدون. احتمالا اینا نگه داشتن ما از کرخه رد شیم، اون طرف محاصره میکنه همه اونو نابود کنه. رد شدن از کرخه ریسک بزرگی. یه ده دیگه شما میگفتن بابا اینا هیچی ندارن، سر رو بندازیم زیر بریم تا تهران، هیچ که جلوی ما نی. راست هم میگفتن، این گروه دوم راست میگفتن. اون گروه میگفتن نه اشتباه، این فهمیده پاسدار زرنگی بوده، فهمیده که اینا اختلاف دارن. بعد از این سوال میکنن، میگن از این که باورش کرده بودن که این اومده بوده این طرف، گفته ده شما وقتی که من مثلا فلان جا رو گرا میدم شما چند تا لاستیک آتیش بزنید دود کنه، بگم انبار ما مات آتیش گرفته. بعد گرا میداده اینا میزدن، بعد میدن دود رفت هوا، اونو گفت سر دستش میکردن، تحسینش میکردن، آفرین تو چقدر خوب هستی، خیال میکردن داره انبار ما مات مثلا آتیش منفجر میکنه، بهش کاملا اعتماد میکنه. بعد میگن که خب از این بپرسیم، میگه که ایران انقدر سلاح‌های مخرب و مرگبار اون طرف کرخه آمده کرده که فکر نکنم یکی دونتون سالم برگردید که بیاید اونجا، خیلی با احتیاط رفتار کنید. اون گروهی که میگفتن ایران دام گذاشته، گفتن دیدید غالب میشن و عراق همونجا وای میسته. امداد الهی یعنی؟ حالا انصافا اگر اینا میومدن ما چی داشتیم جلوشون رو بگیریم؟ چی داشتیم؟ خدا نخواست، خدا نخواد، تقدیر نکنه که من عمر کنم عمر نمیکنم. یه نظامی قرار نباشه سرنگون بشه، عالم جمشن نمیتونه سرنگونش کنه. یه نظامی هم قرار باشه سرنگون بشه، خود به خود ریزش میکنه. مثل حکومت کمونیستی که اصلا کسی باورش نمیشد. کی کودتا کرد؟ اشکا باورش میشد، میگفتن این 5 قرن دیگه هم کسی حلیفش نیست. ریخت. آمریکاش هم همینطور. اونا هم حالا صبر کنید، اجرشون گرسید، فرو خواهند ریخت. آقا فرمودن اسرائیل 25 سال دیگه را نخواهد دید. انشالله ما منتظر افروز هستیم که اینا برند دنبال کارشون. خب بعد میگه که قبضه او الی مانده به او الی خدا، میگیردش، قبضش میکنه به چیزی که به اون فرا خوانده او را، من موفور ثوابه یا اون ثوابهای عظیم و فراوانش، او محذور عقابه یا اون عقاب ترسناک و وحشتناکش. بالاخره به تعبیر قرآن فریق فی الجنه و فریقون فی السعیر، گروهی در آتش، گروهی در بهشت. داخل این آیه گاهی وقت آدم میخونه بیشنه پیش خودش فکر کنه بگه بالاخره من روز قیامت تو کدوم گروه هستم؟ خیلی میترسه آدم، معلوم نیست واقعا تو کدوم گروه من خواهم بود، سر از کجا در خواهم آورد، اون لحظه ای که خواهم مرد با ایمان خواهم مرد یا فاقد ایمانم. پناه میبریم به خدا انشالله که حب اهل بیت یک حاجبی و یه حاجزی باشه در مقابل عذاب خدا. انشالله این محبت خدا از ما نگیر. لیجزی الذین اساءوا بما عملوا، تا خدا جزا دهد بدکاران را به خاطر اعمالشان. و یجزی الذین احسنوا بالحسنا، و کسانی که نیکی کردن را به حسنا پاداش دهد. حسنا مؤنث احسنه، احسن یعنی بهترین، حسنا یعنی بهترین، چون موصوفش مؤنث بوده یعنی الجزاء الحسنا، جزاء مؤنث مجازیه، حسنا مؤنث آورده شده که موافق موصوف باشه. حسن یعنی نیک، احسن یعنی نیکترین. میگه که تا خدا جزا دهد کسانی که نیکی کردن به نیکترین جزا، به نیکترین پاداشی که ممکن هست و امکان داره. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.